چیه؟ سوالی که اینجا پیش میاد چطوری پی ببریم که داخل این سفال چی قرار داره و از چه چیزهایی تشکیل شده؟ ما میتونیم با استفاده از تجهیزات پرتوی این کار را انجام بدیم، به این صورته که یک دستگاهی هست به اسم دستگاه سی تی اسکن صنعتی. به اصطلاح تکنولوژیش عین تجهیزاتیه که برای عکس برداری در بیمارستان ما مشاهده کردیم. اینا در داخل اون دستگاه میذاریم، این پرتوی ایکس به این سفال میخوره و از اون طرف عبور میکنه و به یک آشکارساز برخورد میکنه. این شکل داخل و بیرون این سفال دقیقا روی اون آشکارساز به اصطلاح تصویر میشه، منعکس میشه و ما میتونیم با جزئیات به درون اون پی ببریم. کاربرد دیگه ای هم که در آثار باستانی حال استفاده میشه، خب خیلی از آثار باستانی ممکنه لوح باشه، ممکنه یک سری مواد باشه که میکروب هایی به درون اون حمله کرده باشن، موریانه هایی به اون حمله کرده باشن. خب اگر این لوح باز بشه که ما بخوایم اونا رو از بین ببریم، قطعا از بین میره، پوسته پوسته میشه، میریزه. ما میایم چیکار میکنیم؟ اینا در داخل بسته بندی هایی قرار میدیم و اونا در توسط سامانه های پرتودهی که در پادکست های قبلی خدمتون توضیح کامل داده شد، در داخل سامانه ها قرار میدیم. با استفاده از فناوری پرتوی گاما و ایکس و برخورد اینها به این میکروب ها و میکروارگانیسم ها و این آفات، اینا از بین میرن و بدون اینکه ما کوچکترین دستکاری رو این سفال یا رو این آثار باستانی داشته باشیم یا رو این لوح داشته باشیم، بدون اینکه این لوح ها باز کنیم، میتونیم کل میکروب ها و همچنین آفات هاشو از بین ببریم.
خب شنوندگان عزیز پادکست اورانیوم، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی ممنون که در این قسمت و البته سه قسمت قبلی با ما همراه بودید. ما حدود 4 برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع خوب و جذاب و البته مهم پرتودهی در محصولات کشاورزی، غذایی، بهداشتی و صنعتی. آقای دکتر موسوی، به لحظات پایانی پادکستمون رسیدیم، نکته‌ای مونده که در این حوزه جا مونده باشه یا خیر؟
من هم از شما و شنوندگان محترم تشکر میکنم. خب بحث پرتوده یک بحث بسیار گسترده‌ایه و قطعا نمیشه در مدت زمان خیلی کوتاه همه موارد رو اشاره کرد. انشاءالله روزی برسه که با استفاده از این فناوری بتونیم در راستای تسهیل زندگی مردم مؤثر واقع بشیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم جناب دکتر موسوی از اینکه در این پادکست و پادکست‌های قبلی در خدمتتون بودیم. از شما سپاسگزارم و خسته نباشید عرض می‌کنم. و ما در پادکست‌های بعدی به موضوع پزشکی هسته‌ای خواهیم پرداخت. بدرود و خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتون.
از دل خلیج فارس، بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی.
بوشهر شهر عاطفه آفتاب، شهر صبور خفته به دامان آب، همسایه قدیمی خورشید، هم صحبت همیشه توفان، شهر هزار مردان.
روایت تازه ای از پیوند دانش و رسانه.
شاید برای شما هم عجیب باشه
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت.
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
یه قرص سوخت هسته‌ایه.
در بخش خبرگزاری ها، رسانه های ملی و محلی، نویسنده هویت ملی باش.
سال 1355 بود که قرار شد اولین نیروگاه هسته‌ای ایران را شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت های وابسته به زیمنس آلمان، در بوشهر بسازد.
در بخش موسیقی نغمه علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی.
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقمندان به پیشرفت ایران، همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه ی فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبان ی صدا و سیمای استان بوشهر.
بنیاد نیکوکاری بخشش در راستای طرح جوانی جمعیت برگزار می کند. اولین برنامه جهادی حمایت از فرزندآوری سالم در خانواده های دارای فرزند ناشنوا، با حضور متخصصین گوش و ژنتیک پزشکی و مشارکت مجمع خیرین سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و فرمانداری شهرهای سیرجان و رفسنجان. زمان 19 لغایت 21 آذر. مکان استان کرمان، شهرهای سیرجان و رفسنجان.
اگر تو بدانی ز فرهاد بودم، چه رنجی کشیدم، دم از بیوفایی دگر نزنی. به کوه خیالم زدم پیش هر شب، که شیرین تو باشی و پر نزنی. شتابم به سویت، به جانب کویت حوانه شدم من. کجایی ببینی که رسوای عام و زمانه شدم من. زبیم شماتت، زبند اسارت، ندارم رهایی به حال پریشان. دعا کردم امشب که پیش من آیی. زش و گری ها از این دل بری ها، دل از من رو بودی ندانستی آخر. نگار دل من همیشه تو بودی، بدون تو تنها در این فصل دیگر. تنم بی بهار است به امید صبح وصال تو جانا، شبم بی قرار سپردن به چشم سیاهت، گناهی ندارد، گناهی ندارد، گناهی ندارد. اگر تو بدانی ز فرهاد بودن چه رنجی کشیدم، دم از بیوفایی دگر نزنی. به کوه خیالم زدم تیش هر شب، که شیرین تو باشی و پر نزنی.
صدای زندگی رادیو تهران. هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت اسم پاکشان رنگ گرفته و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست، و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در این قسمت از برنامه با هنر به مسئله فرم در هنر از دیدگاه شهید آوینی میپردازیم. دکتر سجاد صفارهرندی، دکترای جامعه شناسی، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم که اگر حالا تو ایده های متعدد و نسبتاً فراوانی که در میراث فکری آقای آوینی وجود داره، از نظر خودم بخوام یک مورد رو به عنوان اون آورده ایشون برای میدان فلسفه هنر و میدان تفکر هنر در ایران مورد اشاره قرار بدم، نوع التفات و توجهی است که ایشون به مفهوم فرم داشت و به واسطه اون یه مسیری رو آغاز کرد که به اعتقاد من تحولات بعدی و تطورات بعدی راهگشا بودن، دقیق بودن و ظرافت‌های اون رو بیش از پیش به ما نشون داد. اگر بخوام حالا از مقدمات خیلی نظری و مفهومی راجع به خود فرم، مفهوم فرم، اینکه تبار این مفهوم مثلا تبار فلسفیش به معلمان آغازین فلسفه در یونان، به ارسطو میرسه و مسئله فرم و یا صورت و ماده یا حالا آنچنانی که در فضای هنر بیشتر معروف شده فرم و محتوا، از این مقدمات صرف نظر میکنم و به سراغ مسئله معاصرمون میام. یه تلقی وجود داشت و حتی شاید میشه بگیم کم و بیش کماکان وجود داره که ما در فرایند آفرینش هنری دو مسئله و دو مقوله، دو موضوع قابل تفکیک داریم. یکی محتوا یا درون مایه، یا به اصطلاح در واقع رایجی که تو بعضی شاید متأثر از مطالعات رسانه وجود داره، پیامه. ما یه چیزی داریم به نام پیام اثر و در مقابل یه چیز دیگه ای وجود داره به عنوان فرم، که اون صورت یا قالب تمثل یافته ایست که از رنگ و نقش و صوت و در واقع هارمونی و شیوه انتخاب و ترکیب اجزا با هم حاصل میشه و قرار است که این فرم بیاد از این محتوا حکایت بکنه. قراره که این فرم گویی که حامل محتوا یا حاوی محتوا باشه. خب این نگاه نگاهیه که به یه نوعی با یه عقل سلیمی گویی پیوند خورده. منظورم اینه که یه نوعی از بدیهی انگاری در موردش وجود داره، گویی که این است و جز این نیست. به اعتقاد من مهمترین کاری که شهید آوینی کرد، که به خصوص اگر در ظرف زمانی بهش نگاه کنیم خیلی آوانگارده، خیلی پیشروه، اینه که اومد این عقل سلیم رو، این امر بدیهی رو به چالش کشید. در واقع من مهمترین فتح نظری ایشون رو، مهمترین گشایش نظری که ایشون ایجاد کرد و در متنش بود، حالا هرچند شاید دیگرانی هم مساهمت و همراهی داشتن با ایشون در شکلگیری این صورتبندی، این میدونم که ایشون اومد گفتش که فرم و محتوا واقعا و تحققا دو چیز جدا از هم، دو چیز منفک از هم، که حالا بگیم کار هنرمند اینه که بین اینا یه پیوندی برقرار بکنه، نیستند. در واقع فرم و محتوا دو وجه یا دو جنبه یه حقیقت واحدی هن. و اگه ما الان هم ازش صحبت میتونیم بکنیم، میگیم فرم و محتوا، صرفاً از اون بابه، صرفاً از اون جهته که در مقام نظر، در مقام تفکر، خیلی وقتا ما جنبه هایی از یه واقعیتی رو که در واقع هم جدا نیستن، یه چیزن، در مقام نظر ذهن بشر این توانو داره که از هم انتزاعشون بکنه، از هم تفکیکشون بکنه برای یه غرضی. اما این نباید منجر به این بشه که کسی این چنین تصور بکنه که در حق واقع، در متن واقعیت هم چنین تقسیم و تفکیکی برقراره. در واقع ایشون معتقده که چه در فرایند آفرینش اثر هنری و چه در موقعیت و لحظه دریافت اثر هنری، تمایزی و تفکیکی میان فرم و محتوا وجود نداره. یعنی اون هنرمندی که داره اثر هنری رو خلق میکنه، همچنانی و همزمانی که داره فرم خودش رو خلق میکنه، محتوا هم، محتوا به عنوان یه وجه، یه شأنی، یه در واقع روحی در درون این جسم فرم داره میباله و متولد میشه. وقتی حالا بخوام از در واقع صورت عالی هنر در سنت خودمون که شعر مثال بزنم، وقتی جناب حافظ خواسته که غزل در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، و بگه اینجور نبوده که یه محتوایی از بیرون داشته به نام مثلا مسئله تجلی و نسبت خالق با خلق و اینا رو نظرن، اینا یه گوشه‌ای بوده و بعد اومده گفته که خب حالا یه شعری من بگم اینو بیام به صورت های غزلی. این اتفاق نیفتاده. در واقع او در همون لحظه اندیشیدن و در واقع ورز دادن الفاظ و کلماتش که فرم اثر او هستند، داره در واقع اون چیزی که حالا اون در اون مایه معنا یا محتوای عرفانی این غزل رو همزمان خلق میکنه و اراده میکنه و میآفرینه. این تو شعر حالا شاید خیلی از جهت اینکه وجه خلاقانه و آفرینشگرانه هنری توش پررنگه میتونیم ببینیم، و تو بقیه هنرها هم به تناسبی و به نسبتی همین ماجرا برقراره. پس این انفکاک ناپذیری وجه مهمه. منتها این ممکنه بگیم که خب حالا اهمیتش چیه، یعنی یه بحث صرفا نظری و مفهومیه که خب حالا شما گفتید به ما که فرم و محتوا یه چیزن در واقع. تا نکته اینه که این تلقی و این نگاه شهید آوینی رو در میدان نقد هنری زمانه خودش تا همین زمانه امروز ما، در مقابل ایده هایی، در مقابل جریان هایی و در مقابل صورتبندی هایی قرار میده که صورتبندی های پرنفوذ و تعیین کننده هم بودند. از جمله ایشون رو پیش و بیش از هر چیز و قبل از هر چیز در مقابل یه نوع ساده اندیشی محتواگرایانه انقلابی قرار میده که به نوعی مواجهه اولیه نیروهای برآمده از انقلاب اسلامیه، که پیشترم در واقع لاقل این ساحات هنر، ساحاتی مثل سینما ازش فاصله داشتن، دور بودن و تو متن تجربه انقلاب اسلامی دارن به سراغ این عرصه ها، به سراغ این میدانهای تجربه نشده، میدانهای آزموده نشده میان. و بعضن حامل یه درک ساده اندیشانه ایم. به چه معنا؟ به این معنا که تو قالب استعاره معروف ظرف و مظروف ماجرای تولید آفرینش هنری رو میبینن، میگن خب ما یه مظروفی داریم که تفکر اسلامیه، اندیشه شهید مطهریه، و یه ظرفی هم وجود داره که ظرف مثلا سینماست یا تئاتره یا موسیقیه، و کافیه که ما بریم یاد بگیریم که چجوری این محتوا رو تو این ظرفه باید خالیش کرد. حرف شهید آوینی اینه که این تلقی و این نگاه، نگاه ساده اندیشانه ایه در واقع، و منجر به نتیجه هم نمیشه. در یه حالت اولیه‌ای منجر به این میشه که خروجی حاصل میشه که این خروجی هنرمندانه نیست، و در حالت دیگه که ایشون خطرش رو به نظر میرسه احساس میکرده، و بعد یه جایی به بعد بعضی اتفاقایی که برای بعضی از اصحاب هنر انقلاب میفته، بعضی از کسایی که شاید بگیم تو دهه اول نمادای هنر انقلابن، چرخشایی که براشون رخ میده، در واقع تحولاتی که از سر میگذرونن، در واقع نشون میده که این ظرفه خیلی هم ظرفه، حالا به اصطلاح ظرفه خیلی هم چیز منفعل خونسای تسلیم و در اختیار توی به عنوان سوژه هنری نیست، بلکه برخوش یه چیزیه، یه موجودیتی داره، یه اقتضائاتی و یه حقیقتی داره که تو جز نسبت برقرار کردن با اون قادر به آفرینش هنری نیستی. و تازه اگه این نسبت هم به یه نحوی برقرار بکنی، با توجه به اینکه این خودش یه چیزیه، یه تاریخی داره، یه هویتی داره، یه اقتضائاتی داره، میتونه تو رو اتفاقا از اون مظروفت جدا کنه، یعنی ظرفیه که اقتضائات خودش رو بر اون مظروف تو به اصطلاح تحمیل میکنه، و این همون معناست، همون صورت مسئله است که ماجرا فراتر و پیچیده تر و پیشرفته تر از رابطه ظرف و مظروفه. محور بعدی و جریان بعدی که تو این نگاه و با این نگاه شهید آوینی در مقابلشون قرار میگیره و به نوعی سالهای آخر دهه 60 و اوایل دهه 70 هم صحنه مناقشات فرهنگی و هنری ما، صحنه رویارویی این دو دیدگاهه، یه نگاهیه که اونم محتواگرایانه است به سینما و به هنر، حالا به طور خاص سینما، منتها نه از جنس محتواگرایی انقلابی یا ایدئولوژیک و امثال اینها، یه نوع محتواگرایی روشنفکرانه، انتلکتوالی، و با یه جور نگاه فیلسوفانه به سینما، یه جور نگاه شبه فلسفی و حتی میشه بگیم شبه عرفانی به سینما، که سینما رو ابزار یه نوع در واقع تأملات فلسفی و نظری میفهمه، و مدیریت سینمایی کشور هم بر اساس یه دغدغه هایی و یه علاقه که حالا در ظرف تاریخی خودش هم قابل تأمل و قابل توجهه، به این ایده رسیده که اینو میتونه به عنوان الگوی سینمایی کشور، یعنی سیاست فرهنگی و سیاست سینمایی رو روی این سوار کنه. دوره‌ای که میدونید دیگه، این فیلم‌های بعضی از فیلمسازای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق و تارکوفسکی و پاراجانوف و امثال اینها به عنوان نمونه عالی و مطلوب سینما ارائه میشه، که ویژگی اصلشون هم اینه، ویژگی اصلشون مثلا طرح یه جور دغدغه فلسفی یا یه نوعی از مثلا عرفان و معنویته، که بعد در دامنه این سیاست فرهنگی یه مشابهایی هم توی سینما ایران براش شکل میگیره. اینجا باز شهید آوینی انذارش و هشدارش اینه که این نوع از محتواگرایی، این نوع از عدم پیوند با حقیقت سینما و با فرم سینما، که در این حال که فرم عرصه ظهور خلاقیت ها و آفرینندگی هنرمنده، اما